امروز جمعه 15 اردیبهشت با اخبار استارتاپی این هفته همراه باشید. بر اساس گزارش کدال، تپسی در فروردین ماه امسال 50 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. مبلغ درآمد این شرکت در مدت یاد شده در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 107% رشد داشته است. همچنین میزان رشد کل سال 1401 تپسی در مقایسه با 1400 میزان 135% بوده است. بر اساس اعلام شرکت تپسی، 9.3 میلیون سهام مدیرعامل این شرکت به تعدادی از مدیران و کارکنان کلیدی مجموعه انتقال یافت. هدف از اعطای سهام تشویقی نگهداشت این افراد عنوان شده است. با توجه به قیمت روز حدودی 800 تومانی سهام تپسی، ارزش این سهام اعطا شده چیزی در حدود 7.5 میلیارد تومان است. بنابر اعلام گنجه، این کمدهای هوشمند تا انتهای سال 1402 به صورت رایگان در اختیار فروشگاه‌های اینترنتی با حجم سفارش پایین قرار می‌گیرند. گنجه‌ها کمدهای هوشمند شهری هستند که توسط این شرکت در سطح شهر قرار داده شدند و کاربران می‌توانند نزدیک‌ترین گنجه را به جای نشانی منزلشان به منظور دریافت خرید اینترنتی خود انتخاب کنند. دیجی پی و گروه مالی فارابی از محصول مشترک مدیریت ثروت رونمایی کردند. این محصول در بخش‌های متنوعی همچون طرح‌های سرمایه‌گذاری بورسی و سبدگردانی به کاربران خدمات ارائه می‌کند. علاوه بر این سرمایه‌گذاری در زمینه طلا، ملک و ارز دیجیتال به زودی از طریق این محصول در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت. این هفته خبر رسید تغییرات استراتژیک در جوانه بازوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر هلدینگ هزار دستان رخ داده و مدیرعاملان یعنی آریان افشار از جوانه رفته است. سرمایه گذاری خطرپذیر از اولویت های جوانه حذف و تیم این شرکت به دیوار منتقل شده است. جوانه در قالب یکی از بازوهای نوآوری دیوار به فعالیت خود ادامه می دهد. دیجی نکس و هلسیو در استارتاپ سلامت ایواسا سرمایه گذاری کردند. استارتاپ ایواسا پلتفرم مبتنی بر هوش مصنوعی و پردازش تصاویر است که با ویدیوی 30 ثانیه‌ای از چهره افراد علائم حیاتی مثل ضربان قلب، نرخ تنفس و سطح اکسیژن خون را اندازه‌گیری می‌کند. این استارتاپ از شهریور ماه 1400 در کمپ استارتاپی دیجی نکست فعالیت خود را آغاز کرد. در هفته که گذشت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که دور جدید نمایشگاه الکامپ در تیر ماه برگزار می‌شود. ساترا به تازگی تصمیم به راه اندازی مجمع رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر با عنوان رستا گرفته است. این اقدام بازخوردهای منفی در میان فعالان بخش خصوصی از جمله انجمن ویودی‌ها را به همراه داشته است. آنها ضمن مخالفت با تشکیل چنین نهادی، تصمیم ساترا را ضد صنفی عنوان کردند. با این حال این هفته اعضای رستا انتخاب شدند. این هفته محمد صادق امامیان، رئیس سابق ساترا، از عملکرد پلتفرم‌های دولتی انتقاد کرد و گفت هیچ پلتفرم دولتی ما نتوانسته در بازار رقابتی رقابت کند و هر کجا خواستیم با بخش دولتی کار بزرگ انجام دهیم نتوانستیم. چهارشنبه پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما، برای تولید برنامه‌های مشارکتی با تولید کنندگان شبکه نمایش خانگی و حتی خرید حق پخش برخی از محتوایشان اعلام آمادگی کرد. این هفته شرکت ارتباطات سیار ایران همراه اول گزارش عملکرد ماهانه خود را در کدال منتشر کرد. این شرکت طی یک ماه گذشته درآمد 3266 میلیارد تومانی داشته که نسبت به اسفند ماه سال 1401 حدود 200 میلیارد تومان کاهش یافته است. رئیس جمهور در حکمی رئیس هیئت امنا و اعضای هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی را منصوب کرد. یاسر عربنیا، سعید شوالپور، مصطفی قانعی، محمد سعید جبل‌عاملی، مصطفی زمانیان و محمد سعید سرفراز به عنوان اعضای جدید هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی منصوب شدند. اواسط فروردین ماه نیز محمد صادق خیاطیان یزدی به عنوان رئیس این صندوق انتخاب و جایگزین علی وحدت شد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، پیشرفت نسخه نویسی الکترونیکی در شروع کار این دولت 10% بوده و امروز به بالای 90% رسیده است. با این حال مدیران پلتفرم‌های نسخه نویسی الکترونیکی بخش خصوصی معتقدند تعریف از نسخه نویسی الکترونیکی با آنچه در رسان عمومی جا افتاده متفاوت است و هرچند که استفاده از آن رشد داشته، اما مشکلات آن دارد بخش خصوصی را از بازار بیرون می‌کند. نمایندگان مجلس حین رسیدگی به طرح مالیات بر عایدی سرمایه، دارایی‌های مشمول این طرح را مشخص کردند و انواع رمز ارزها را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه قرار دادند. مشخص نیست آیا هر میزان خرید و فروش رمز ارزها مشمول مالیات خواهد شد یا کفی برای این امر دیده شده است. این هفته علیرضا پیمانپاک رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد بانک مرکزی مجوز واردات با رمز ارزها را صادر کرده و آنها منتظر تایید نهایی وزارت اقتصاد هستند. این هفته پیام‌رسان‌های داخلی از جمله بله، ایتا، گپ و باقی آنها دچار اختلال شدند. مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات در شبکه خبر از طریق اسکایپ اعلام کرد که مشکل برق عامل این اختلال بوده است. چندی پیش کاربران ایرانی مشکل در استفاده از نقشه گوگل را مطرح کردند. سرویس API گوگل مپ از دی ماه سال گذشته برای IP های ایران مسدود شده بود و پس از گزارش کاربران در توییتر، یکی از کارمندان ایرانی گوگل در کامنت ها خبر از پیگیری این مشکل را داد. در نتیجه این پیگیری، تحریم این سرویس به تازگی برای کاربران ایرانی رفع شده است. گزارش پژوهشی دیدبانی ریسک‌های کسب و کار ایران 14-02 نشان می‌دهد 60% فعالان اقتصادی معتقدند در سال 1402 فیلترینگ و محدودیت دسترسی به فضای مجازی افزایش خواهد یافت.